درود و عرض ادب محضر شما همراهان عزیز، بینندگان گرام در همه جای جهان، خاصه هم میهنان هماره همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 26 مهر ماه ایرانی برابر با 18 اکتبر 2019 میلادی موضوعات زیر رو برگزیدم که با هم در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی مرور خواهیم کرد. تنش ها و کشمکش ها در لایه های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی و پافشاری دبیر شورای نگهبان نسبت به ادامه رد صلاحیت نامزدهای ناهمسو با حاکمیت، محاکمه 14 زن امضا کننده بیانیه استعفای آیت الله علی خامنه ای، افزایش تعداد تلفات ایرانیان جان باخته در مراسم 40 عراق، ادامه واکنش ها و گمان زنی ها در خصوص بازداشت و انتقال مؤسس سایت آمد نیوز به ایران بعد از 5 روز، همزمان دستگیری یکی دیگر از عوامل جمهوری اسلامی ایران در اروپا به اتهام همکاری در عملیات تروریستی، و بالاخره در عرصه رویدادهای منطقه‌ای دست داشتن نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب و قتل تظاهرکنندگان عراقی در ماه گذشته سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 26 مهر ماه ایرانی برابر با 18 اکتبر 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره. همینک دفتر شامگاهی صفحه یک رو بسان بیشین جمعه شبها در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه‌ها، جهان بیمرز مجازی و همینطور نگاهی به برخی از گزیده گزارش‌های منتشره در مطبوعات جهانی می‌گشایم. آغاز کشمکش‌ها حول تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس و ابهام در شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی بر صدر برخی از رسانه‌های اصلی در ایران جای گرفت، خاصه که به واکنش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انجامید و او از قصد کلیت نظام، کلیت جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن گسترده کاندیداهای غیر همسو با حکومت خبر داد. در واقع قیچی غضب و مقراض خشم رو به دست گرفتند برای نظارت‌های استصواب. علی حال جنتی دبیر شورای نگهبان و از افراد مورد اعتماد آیت الله خامنه ای در واکنش به هشدارهای برخی اصلاح طلبان در خصوص حضور مشروط در انتخابات و همینطور با توجه به اون اشاره و کنایه روحانی از مجلس اول به عنوان بهترین دوره مجلس که بدون نظارت شورای نگهبان در سالهای اول انقلاب تشکیل شده بود، جنتی در این میان گفت که در برابر فشارهای سیاسی کوتاه نمی آید. یعنی همه اینها رو در دایره فشارهای سیاسی تفسیر و تحلیل کرد که به قول خود کوتاه نخواهد آمد. البته ایشان تلاش کرد این گونه وانمود نماید که افرادی هم که رد صلاحیت می شوند یا مشکل اخلاقی دارند یا فساد اقتصادی، از این مدل انگ هایی که در تمام طول 40 سال برای بیرون راندن رقبا به کار گرفتن. علی حال جنتی عنوان کرد که این شورا با فشارهای سیاسی از عمل به وظایف قانونی خود عقب نشینی نمی کند و از ایستادگی در برابر مفسدان اقتصادی، اخلاقی و افراد ضد حاکمیت کوتاه نخواهد آمد. حالا جالب اینجاست که مجلسی که الان باش مواجه هستیم بالاترین میزان لابیست ها و مفسدان اقتصادی و زنبارگان توش جمع هستن. اتفاقا علاوه ای حال چندی پیش هم آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سخنان روحانی رئیس جمهور ایران رو متهم کرد که قانون اساسی و قوانین انتخابات رو نادیده گرفته و سوگند خیش برای پاسداری از قانون اساسی رو نقض کرده است، که با این نشانه ها و تنش ها به نظر می آید که هرچند اصلاح طلبان با چانه زنی و تعیین شرط برای حضور در انتخابات تلاش دارن چهره های اصلی خودشون رو به رقابت با اصولگرایان یا به تعبیری محافظه‌کاران به میدان انتخابات بفرستند، اما حکومت تصمیم خود رو گرفته که مجلس آینده در دستان تمام دست در دست تمام قد در دست گروه های محافظه‌کار و اصولگرایان قرار گیرد و احیانا چه بسا چند چهره بی خطر اصلاح طلبان مثل آقای محمدرضا عارف ایشون رو در این میان به مجلس بفرستند یا راه یابد. و اما تازه هایی از تداوم بی امان فشارهای جمهوری اسلامی به منتقدان حکومت، به فعالان سیاسی و مدنی و کارگری که هر روز فشارها فزاینده تر از قبل مسیر ستیز رو می پیماید. در واقع در این رابطه و بر اساس گزارش های منتشر شده، دادگاه 14 فعال زن که با انتشار بیانیه خواستار استعفای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند، هفته ی آینده برگزار خواهد شد. آقای محمد حسین آقاسی وکیل 3 تن از این زنان فعال روز گذشته اعلام کرد که این افراد متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی شدند، یعنی اجتماع و تبانی برای برهم زدن نظم امنیت عمومی و از این عناوین اتهامی که در قانون مجازات اسلامی برای هر حرکتی تدوین شده. علی حال این وکیل دادگستری که وکالت خانم گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری و زهرا جمالی رو بر عهده دارد، اشاره کرد که اتهامات منتسب در ارتباط با انتشار بیانیه و همچنین مصاحبه هایی است که این فعالان با رسانه ها انجام دادن. قطعا شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، مستحضر هستید، ولی من هم اشاره می کنم که از خرداد ماه تا کنون 2 نامه از سوی 28 تن از فعالان سیاسی و مدنی با درخواست استعفای شخص اول نظام جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای منتشر شده که حاصل این درخواست و این نامه مدنی بازداشت دست کم 16 نفر از امضا کنندگان این 2 نامه بوده است که آقای سپهری هم الان در زندان هستند. تا ثانیه‌های دیگر از صفحه 1 به صفحه رسانه‌هایتان با صفحات تازه برمی‌گردم. و عراق نظری و گذری می‌کنیم که این روزها از چند بُعد محل تولید رویدادهای مرتبط با ایران شده، از جمله افزایش تلفات ایرانی‌هایی که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفتند، نگاه‌ها رو به این خطه خون و خاک تاریخ شیعه کشانده. حسب گزارش‌های منتشر شده، آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز گذشته خبر داد که تاکنون 77 نفر از زائران ایرانی در واقع جان خود رو از دست دادند، یعنی بسیار بیشتر از اون آماری که من هفته قبل می‌دیدم. الان گویا به طور تدریجی و قطره‌ای می‌خوان آمار مرگ و میر اربعینی ها رو به تعبیری اعلان و عیان کنند. در حالی آقای ذوالفقاری دلیل مرگ بیش از نیمی از این تعداد رو حوادث رانندگی اعلام کرد که همچنان سفر ایرانیان به عراق برای شرکت در مراسم اربعین ادامه دارد، اما با این حال کمتر از یک هفته پیش و بعد از اعلام خبر درگذشت 49 ایرانی در عراق، معاون امنیتی وزیر کشور با اشاره به اینکه شرایط خیلی هم عادی نیست، از زائران ایرانی خواست که به کشور بازگردند. یعنی در واقع غیر از این نبود، یعنی به خاطر مسائل امنیتی در داخل عراق و انزجار جمعی که علیه حکومت ایران ایجاد شده، شهروند محتملاً دچار بحران و جان باختن شدند. علی حال محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که این مراسم در سالهای اخیر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت خیلی زیادی یافته و سالانه با برنامه ریزی های گسترده، بسیج امکانات عمومی و صرف مبالغ بسیار زیاد این مراسم رو به طور سازماندهی شده انجام میدهند و مقامات حکومت در تهران از مراسم اربعین در چند سال گذشته به عنوان یک مانور قدرت جمهوری اسلامی نام میبرند و اشاره کردم به دفعات که گویا آن رو در برابر حج ابراهیمی قرار میدهند و از واژه حج حسینی هم استفاده میکنند، خاصه کیهان و همه هلال شیعی های مثل خامنه ای. کماکان در عراق میمانم، این بار نه به خاطر جان باختن ایرانیان اربعین زده، بلکه تازه ترین واکنش ها و گزارش ها از چگونگی بازداشت روح الله زم مؤسس سایت خبری آمد نیوز در عراق و انتقال ایشان به ایران نکته‌ای است که بایست اشاره کنم. در حالی که طی روزهای گذشته اخبار زد و نقیزی در خصوص بازداشت زم منتشر شده و برخی از این اخبار هم توسط مقام‌های رسمی ایران تکذیب شده بود، مثل بازداشت ایشان در اقلیم کردستان عراق که توسط وزارت داخله اقلیم کردستان تکذیب شد، نهایتاً اعلام شد که دستگاه اطلاعاتی عراق، خود کشور عراق، روح الله زم رو بازداشت کرد و تحویل جمهوری اسلامی ایران داده است. حسب همه این گزارش ها، یک منبع آگاه در دولت عراق با اعلام این خبر گفت که آقای زم بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود، سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین میان دو کشور ایران و عراق ایشان به ایران تحویل داده شد. با همین زمینه و مضمون، گویا تندروها هم به جون هم افتادند و نشان دهنده این است که همه فسادها و درزها از خود همین بچه اصولگراهای زود در محضر آقاست. در حالی که رادیو تلویزیون حکومتی ایران فیلم تازه ای از اعترافات تلویزیونی روح الله زم منتشر کرد و در این فیلم مدعی شد که آقای زم که محمد حسین رستمی مدیر وبسایت اماریون که به نهادهای امنیتی و سپاه هم وابسته بود، در سال 96 اعلام شد که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد. این آقا الان در تلویزیون اعلام شد که با کانال تلگرامی آمد نیوز در ارتباط بوده و خب یک سرنخ تازه است که بخشی از این اطلاعاتی رو که به آقای زم میرسوند افرادی در این لول و جایگاه بودن، سپاهی بودن، ارزشی بودن، جانبرکف بودن، مدافع حرم بودن. جالب هست در هر روی آقای مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و از نمایندگان بسیار تندروی مجلس هم گفت که با دستگیری روح الله زم برخورد با شبکه آمد نیوز تمام نشد و به گفته زنور اکنون سرپل‌های ارتباطی آن در داخل کشور بایستی پاسخگوی اعمال خود باشند. البته این تیم مثل زنورها، حسن عباسی‌ها، اینها بیشتر دنبال اینند که به گمان خودشون که از دولت روحانی اسناد و مدارک و مطالبی برای روح الله زم فرستاده میشد. حتی در آغازین روزهایی که آقای زم بازداشت شد، برخی از تحلیل ها به لحاظ نشانه شناسی اشاره به این موضوع داشت که مثلا برای فشار به آقای روحانی هست، نهاد امنیتی حفاظت سازمان اطلاعات سپاه وارد ماجرا شده، از این طرف برای روکمکنی خود وزارت اطلاعاتی ها هست. همه نوعی تقابل بین دولت و نهادهای تحت امر آقای خامنه ای مطلب رو بررسی میکردن، اما میبینیم که نه، در حوزه خود اردوگاه اصولگرایان، همه مردان ارزشی، همه مدعیان زوب در محضر ولی فقیه، چه فسادهایی در پس پشت پرده میگذرد و چه رخنهایی حاصل شده و چه حفرهایی موجود هست. از جاسوسی تا ناموسی هر روز دامنگیر هر کدام از اینها شده است. درودی دوباره، کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک از ایران فردا هستید. فشار نهادهای نزدیک به اقتدارگرایان، همه مردان منتسب به رهبری ایران، برای محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و مدنی شهروندان ایرانی، این بار گوییا بازیگران سینما ایران رو نشانه می‌گیرد. گوییا پس از محدودیت‌های اینترنتی، برگزاری دادگاه‌های فعالان سیاسی، کارگری و سایر فشارها، این بار نظام ارزشی مبتنی بر ولایت فقیه خواهان نظارت بیشتر بر نحوه پوشش و لباس بازیگران سینما شده است. گویا به دنبال انتشار تصاویری از متین ستوده، بازیگر سینما، در اکران خصوصی یک فیلم سینمایی تلویزیون جمهوری اسلامی، برخی از سامانه‌ها و تارنامه‌های خبری نزدیک به گروه‌های تندروی حکومت، همه نهادهای به اصطلاح ارزشی ها به شدت به نحوه پوشش این بازیگر زن انتقاد کردند. حملات و واکنش ها به نحوه لباس پوشیدن مهمانان زن در این مراسم تا آنجا پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی از احضار وزیر ارشاد ایران به مجلس برای پاسخگویی خبر دادند. این همه توان و همت و اجماع و وزیر به مجلس کشاندن برای نمیدونم کمی حالا رنگ لباس یا تغییر لباس، کاش این اراده و همت در مبارزه با فساد بود و در مبارزه با گرانی بود، قطعا ایران این وضع رو طی نمی‌کرد. در سوی دیگر رسانه‌های ایران هم روز گذشته خبر خانم متین ستوده به دادسرای ارشاد تهران رو منتشر کردن که ایشان احضار شده. از جمله خبرگزاری تسنیم که به نهادهای امنیتی نزدیک هست با اعلام این خبر نوشته بود که متین ستوده در جریان اکران خصوصی یک فیلم سینمایی با ظاهری نامتعارف حاضر شده بود که همین امر موجب درخواست های متعدد مردمی برای تعقیب وی شد. جالب اینجاست که همه چیز رو هم به مردم میچسبونن خیلی سریع، یعنی ارزش های ایدئولوژیک خودشون رو به مردم متصرف میکنند. هرچند این بازیگر زن با قرار کفالت آزاد شد، اما انتقادها نسبت به پوشش زنان در مراسم فرش قرمز باعث شد که مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی ایران هم در گفتگو با تلویزیون از آماده شدن دستورالعملی سریع و ویژه خبر داد، انگار یک عملیات ویژه برای مهار یک بحران خاص، برای مدیریت یک بحران خاص. حالا یک بازیگری لباسش کمی مثلا استاندارد نبود. از ایران و همه ی حوالی خاورمیانه کمی دورتر شده به سرزمین های سرد شمالی سوئد سری میزنیم که شکار جاسوسان جمهوری اسلامی در اقصا نقاط عالم هر روز مایه رسوایی های تازه ای می شود. ادامه شناسایی و بازداشت عوامل جمهوری اسلامی در اروپا به دلیل ارتکاب به اقدامات تروریستی این بار به واکنش دولت سوئد رسید که اعلام کرد یکی از عوامل ترور جمهوری اسلامی رو بازداشت کرده. بر اساس گزارش های منتشر شده در سوئد، یک مرد 46 ساله توسط پلیس امنیتی سوئد دستگیر شد که اطلاعات جدید او رو به یک سری حملات جمهوری اسلامی در چندین کشور اروپایی متصل می کنند. مقامات دولتی سوئد اعلام کردند که جاسوس جمهوری اسلامی تقریبا 10 سال پیش از ایران خارج شده بود و چند سال قبل به تابعیت سوئد در آمده و به عنوان یک خبرنگار آشنا به زبان عربی مشغول جاسوسی بوده و مأموریت شناسایی رو در خاک سوئد علیه برخی از منتقدان و فعالان سیاسی بر عهده داشت. البته پلیس سوئد اعلام کرد که این فرد 7 ماه گذشته رو هم در بازداشت به سر برده است. گفتنی است که البته شما بینندگان عزیز آگاه هستید، از منابع مختلف خبریم آگاهی یافتید که طی 1 سال گذشته حتی تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به دلیل دست داشتن در اعمال تروریستی علیه مخالفان حکومت از کشورهای مختلف اروپایی در واقع اخراج شدند و حتی آقای اسدالله اسدی، یکی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که گویا در پوشش دیپلمات به اتریش اعزام شده بود، در ارتباط با تلاش برای بمب‌گذاری در نشست یکی از گروه‌های مخالف حکومت در پاریس بازداشت شده بود، که همه اینها نشانگر این هست که جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات داخلی که دارد کماکان فعل و انفعالات و عملیات تعقیب مراقبت و شناسایی در بیرون مرز رو هم کاملا رها نکرد. در همان ایام همان یادم گفته شد که این فرد، یعنی همین دیپلمات معاب، به عنوان دیپلمات به اروپا فرستاده شده بود و در آلمان بازداشت شد و مسئول شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سراسر اروپا بوده است. صفحه 1 رو با صفحاتی از مطبوعات بین الملل پی میگیرم. در ابتدا به گزارش از روزنامه فرانسوی فیگارو میپردازیم که از رویارویی احتمالی اسرائیل و ایران در شرایط تازه منطقه مطلبی رو مطرح کرده بود. در این گزارش اشاره شد که حزب الله لبنان که در حال تشکیل جبهه جدیدی است تا سلطه نظامی اسرائیل در منطقه رو به چالش بکشاند، طبیعتاً این حفره آفرینی و این چالش کشانی عاملی خواهد شد که انتظار می رود جمهوری اسلامی و اسرائیل نهایتاً به عنوان دو رقیب منطقه‌ای رویارویی خطرناکی رو تجربه کنند و رویارویی خطرناکی داشته باشند. گزارشگر فیگارو به سراغ استفان کوهن رفته که در واقع پیش از این در سازمان ملل مسئولیتی در امور سوریه داشت. ایشان میگوید که اکنون حزب الله در حال ساخت پایگاهی تازه در منطقه مرزی با اسرائیل است و از سوی دیگر حزب الله از قاچاق غیر قانونی هم در این منطقه عواید و درآمدهایی دارد. در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که ارتش اسرائیل هم میگوید که حزب الله در مناطق مرزی شروع به جمع‌آوری سلاح کرده است و حتی حزب الله چوپان‌های بیگناه رو به همراه یک تلفن همراه به نزدیکی مرز با اسرائیل میفرستد تا بتواند اطلاعاتی رو از آنجا شنود کند. به هر روی نظر به اینکه خواه ناخواه از آنجایی که وجود حزب الله لبنان در این منطقه عملا نشانه حضور غیر مستقیم ایران در آنجا هم هست، این تهدید سبب تغییر استراتژی ارتش اسرائیل در آنجا هم می شود، چرا که مواجهه آنها ممکن است در هر جایم صورت بگیرد. هر جایی که سایه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، به هر روی اسرائیل این حق رو به خودش خواهد داد که تدابیر امنیتی و پیشندیشی لازم رو انجام دهد، چرا که در واقع اسرائیل می خواهد از تجهیز ایران و متحدانش مثل حزب الله و سایر گروه‌های شیعه حاضر در عراق و سوریه به موشک‌ها یا هواپیماهای بدون سرنشین جلوگیری کند. در ادامه به گزارش از خبرگزاری رویترز می‌پردازم که در این مطلب به موضوع اعتراضات 20 روز پیش در عراق و نقش نیروهای راهبردی مورد حمایت ایران در قتل معترضان تحلیل می‌کند و می‌پردازد. همون کاری رو که جمهوری اسلامی به هر روی در روز مبادا علیه شهروندان خودش در عراق میکند، همین در ایران میکرد. مثلا کوی دانشگاه تهران، جنبش سبز، تکتیراندازی، آدمکشی، همین نسخه رو در منطقه میخواهد بپیچد. الو ایو حال، رویترز در گزارشی که دیروز منتشر کرد به نقل از دو مقام امنیتی عراق خبر داد که تکتیراندازان هشت شعبی مسئول مرگ مردم عراق در جریان اعتراضات اخیر در این کشور هستند. همین خبرگزاری البته در گزارش خود اظهارات هشت شعبی رو بازتاب داد که روز پنجشنبه هدف گرفتن معترضان عراقی از سوی تک تیراندازان این نیرو رو تکذیب کرده است. البته خب این میتونه مقداری توأم با تدبیر شده باشد، چرا که به هر روی این رسوایی تاریخی خواهد ماند که چه نظامیان چه شبه نظامیان یک سرزمین علیه شهروندانشان خشونت کنند و تیر بکشند و قتل مرتکب شوند. همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید، موج اعتراضات مردم عراق از اوائل ماه جاری در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف در این کشور رو تحت تأثیر قرار داد و همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از 100 نفر از معترضان در خیابانها جان خود رو از دست دادند که خب همه نگاه ها به یک کشور خاص، یعنی سپاهیان جمهوری اسلامی معطوف شده بود. سخنی نیست جز رسوایی که نهاد نظامی سپاه پاسداران با فرمان و فتوای ولی فقیه نه تنها به ایذا و آزار شهروندان ایرانی میکوشند، بلکه ملل منطقه را هم خسته و عاصی کردند. روزی روزگاری ارتش پادشاهی ایران ناجی کشورهای همچون عمان بوده و در عملیات‌هایی می‌دیدیم که چه فاخرانه و عزیزانه کشورهایی رو از شر و اهریمنان کمونیسم می‌رهاندند و الان جمهوری اسلامی از عراق، شامات، سوریه تا یمن رسوایی‌هایی به بار می‌آورد که مایه شرم ملت ایران شده و این همه هزینه رو فقط ملت بایستی بپردازند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من، برنامه یکی دیگر از برنامه های هفتگی من در همین مقال و مجال به پایان میرسد و تا درودی دوباره در شامگاهی دگربار و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود. We'll be right back.